لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 18. اینجا خواننده باید موتل چستنات و هفتی را فراموش کند و با ما به سمت غرب همراه شود. روزهای بعد رعد و برق و بارانهای زیادی داشتیم. یا شاید فقط یک بارش شدید بود با خیزهای سنگین قورباغه‌ای که در سراسر کشور پیش می رفت و ما نمی توانستیم از آن فرار کنیم. همانطور که نمی توانستیم از دست کاراگاه ترپ فرار کنیم. چون همان روزها بود که وجود اتومبیل کروکی قرمز او بر من آشکار شد و موضوع عاشقان لورا به کل بی اهمیت کرد. چه آدم عجیبی بودم که به هر مردی که در زندگی من و لو پیدا می شد حسودی می کردم و چه آدم عجیبی بودم که تعیین کننده های سرنوشت را درست تشخیص نمی دادم. شاید از رفتار ساده و نجیبانه لو در آن زمستان آرام شده بودم و به هر روی حتی برای یک دیوانه هم تصور این که هامبرت دیگری چنین حریصانه هامبرت و نیمفت هامبرت را با سنگ‌های آسمانی جوپیتر بر دشت‌های نازیبا و گسترده تعقیب کند احمقانه بود. بنابراین حد زدم آن گاو قرمز که با فاصله مناسب و محتاط کیلومتر به کیلومتر دنبال ما می‌آید گماشته کاراگاهی است که آدم فضولی استخدامش کرده تا ببیند هامبرت با دخترخوانده کوچکش واقعا چه کار می کند. مثل زمانهای روبرو شدن با رعد و برق و آسمان قرنبه ها یا شفته کننده دچار توهم شده بودم. شاید هم توهم نبود و واقعیت بود. نمی دانم لو یا او یا هر دو چه چیزی در نوشیدنیم می ریختند که یک شب با اطمینان شنیدم کسی در اتاقک چوبی من را می زند. وقتی در را تند باز کردم و محکم به دیوار زدم متوجه دو چیز شدم. یکی این که لخت و اورم و دیگر این که در تاریکی و زیر قطره‌های باران آن چیز شفاف و سفید مردی است که ماسک جتینگ چین آن بازیگر نقش کاراگاه کمدی گروتسکی را روی سرش و روی صورتش گرفته و خنده‌ای خفه سر می‌دهد و آنگاه تند دور شد. من هم با شتاب به داخل اتاق برگشتم و دوباره به خواب رفتم. حتی امروز هم مطمئن نیستم آن صحنه خوابی ناشی از خوردن مواد محرک بود یا واقعیت. وقتی سبک شوخی ترپ را دقیق مطالعه کردم، نتیجه گرفتم که این حادثه میتواند یکی از نمونه شوخی های او باشد. آه چه موجود بیرحم و سنگدلی. گمان می کنم یک نفر از فروش آن ماسک های معروف هیولایی و احمقانه پول هنگفتی می ساخت. صبح فردای آن شب دوتا بچه تخس را ندیدم که از توی آشغال ها ماسک جتینگ چین را در می آورند و روی صورتشان می زنند. دیدم یا ندیدم مطمئن نیستم. شاید هم همه اینها اتفاقی باشد و به خاطر وضعیت جوی آن زمان. خانم ها و آقایان، به عنوان آدم کشی با حافظه حساس اما ناقص و نامعمول، نمی توانم بگویم که دقیقاً چه روزی برای نخستین بار آن کروکی قرمز تعقیب کننده من را دیدم، اما نخستین باری را که رانندش را دیدم خوب و واضح به یاد می آورم. یک روز عصر زیر سیل باران آهسته می راندم که آن روح قرمز را در آینه ماشین دیدم. شناکنان لرزان و سرخوش می آمد. دوباره وقتی رفته رفته سیل باران آرام گرفت و ملایم شد، او را دیدم و باز بار دیگر پس از آن که باران کاملا قطع شد. خورشید که ناگهان و با صدای جلز و ولزی بزرگ راه را خوش کرد، احساس کردم به عینک آفتابی نوی نیاز دارم. از این روی توی پمپ بنزینی ایستادم. اتفاقی که داشت رخ می داد نوعی بیماری بود، سرطانی که نمی شد جلو آن را گرفت. در نتیجه تعقیب کننده من را نادیده گرفتم. او هم سقف ماشینش را بالا زد و جلوی قهوه خانه یا میخانه‌ای که تابلو مسخره باستل دست فول ست فول یا به عبارت دیگر آسن بزرگ یا نشیمنگاه بزرگ داشت پشت ما ایستاد. نخست نیاز اتومبیلم را رفع کردم و سپس برای خرید عینک آفتابی به فروشگاه پمپ بنزین رفتم. وقتی داشتم چکی مسافرتی را امضا می کردم و از فروشنده می پرسیدم که ما دقیقاً کجا هستیم، ناگهان از پنجره کناری فروشگاه چیز وحشتناکی دیدم. مردی تنومند با کله تقریباً کچل و کت کرم رنگ و شلوار قهوه‌ای پررنگ داشت به حرف‌های لو که سرش را از ماشین بیرون آورده بود و تون تون برای او حرف می‌زد گوش می‌داد. مثل وقت‌هایی که خیلی جدی و با تأکید حرف می‌زد، انگشت‌هایش را باز کرده و دست‌هایش را بالا و پایین می‌برد. چیزی که به ذهن من رسید و حالم را به هم زد این بود که این صحنه را چطور تعبیر کنم. آن پرحرفی مخصوص او، طوری که گویی هم دیگر را هفته ها و هفته هاست که می شناسند. سپس دیدم آن مرد گونه خودش را خاراند و سرش را تکان داد و پشت کرد و به سمت کروکیش رفت. مردی پهن و کلوفت به سن خود من، به نوعی شبیه گوستاو تراپ، دایی‌زاده پدرم در سوئیس، با همان صورت صاف و برنزه اما گوشتی تر از صورت من، با سیبیل های کوچک و سیاه و دهانی مثل قنچه پژمرده. وقتی وارد اتومبیل شدم، لولیتا داشت نقشه های جاده ها را می خواند. پرسیدم: اون مرد از تو چی پرسید لو؟
مرد؟ آها، اون مرد، آره، نمیدونم، خواست بدون نقشه راه رو دارم یا نه، خیال میکنم راهشو گم کرده.
حرکت کردیم. گفتم: حالا خوب گوش کن لو، نمیدونم که داری دروغ میگی یا نه، نمیدونم که دیوونه شدی یا نه، برام مهم نیست، اما اون مرد از صبح تا حالا داره ما رو تعقیب میکنه. اتومبیلش هم دیروز جلوی موتل بود. به نظرم پلیسه. و تو خودت خیلی خوب میدونی که اگر پلیس چیزایی درباره ما بفهمه چه اتفاقی میفته و تو بعد به کجا میری؟ خب پس راستشو بگو، این مرد به تو چی گفت و تو به او چی گفتی؟ خندید.
خب اگه اون واقعا پلیسه؟
با لحنی تند اما نه غیر منطقی ادامه داد.
خب بدترین چیز اینه که به اون نشون بدیم ما ترسیدیم. اهمیتش نده بابا، ولش کن.
ببینم، از تو پرسید که ما به کجا میریم؟
پرسید. راستش اصلا فکر کنم میدونه کجا میریم.
مرا مسخره میکرد. دست برداشتم، گفتم ببین، به هر حال من صورتشو دیدم، آدم قشنگی نیست لو، خیلی شبیه به یکی از فامیلای منه، اسمش ترپ بود.
راستی؟ خب شاید همون فامیل تو ترپ باشه. ببین اگه من جای تو بودم همه عددهای 9 رو خوب گوش کن، همه عددهای 9 به 1000 بعدی میرسن، میفهمی؟ نه نمیفهمی. بذار باید بگم، وقتی بچه بودم،
به طرز نامنتظری ادامه داد،
آره وقتی بچه بودم فکر میکردم همه عددهای 9 یه جا وامیستن، اگه مامان به حرفای من گوش میداد و دنده رو رو دنده عقب میذاش، کیلومتر شمارم هی به عقب برمیگشت. میفهمی؟
نخستین باری بود که خود به خود از دوره پیش هامبرتی کودکیش حرف میزد. شاید تئاتر به او این حق را یاد داده بود. از آن به بعد خاموش به سفر ادامه دادیم و دیگر کسی تعقیبمان نمی کرد. اما صبح فردا دوباره پشت سر ما بود. درست مثل درد بیماری کشندهی که پس از تمام شدن اثر دارو و امید دوباره بر می گردد. آن چهار پای قرمز براق برگشته بود. آن روز رفت و آمد در بزرگ راه کم بود. هیچ کس از دیگری سبقت نمی گرفت و هیچ کس سعی نمی کرد میان اتومبیل آبی حقیرانی ما و سایه برتری گرایانه قرمز او فاصله‌ای بیندازد. گویی در فضای میان ما تلسمی بود، منطقه جادوگری و شادخاری شده، گویی منطقه شیطانی، فاصله‌ای که دقتش چون شیشه آشکار بود و تا اندازه‌ای هنرمندانه، و فاصله‌ای که هیچ تغییر نمی کرد. راننده پشت من با شانه‌های پر و سیبیل‌های ترپ مانندش مثل مجسمه‌های نمایشی بود و کروکیش به نظر فقط به این دلیل پیش می آمد که نخی نامرئی از ابریشم سکوت آن را به اتومبیل فرسوده ما وصل کرده است. ماشین ما از ماشین جلادار و با شکوه او بسیار ضعیف‌تر بود. بنابراین من حتی سعی نکردم که سرعت بگیرم و از دست او بگریزم. آه آهسته بدوید از پای شب، آه نرم برانید کابوس ها. از شیب های دراز بالا رفتیم و دوباره پایین آمدیم و حد اکثر سرعت را رعایت کردیم و مراقب کودکان پیاده بودیم. ویراج می دادیم و پیچ های لرزان سیاه میان تابلوهای راه نمای زرد را زیر چرخهای من تولید و باز تولید می کردیم و مهم نبود که چطور و به چه سویی می راندیم. فاصله جادو شده ما تغییر نمی کرد. دقیق و سراب وار می شود گفت نسخه جاده‌ای از قالی پرنده. و در تمام این مدت حواسم به شعله پنهان درون آن آدم کوچک سمت راستیم هم بود، به چشمهای شاد و گونه‌های گلگونش. ساعت 4:30 بعد از ظهر در شهری صنعتی، پلیس راهنمایی غرق در کابوس تنظیم 4 راه دست سرنوشت من شد و این تلسم را شکست. با اشاره دست مرا از 4 راه گذراند و با همان دست سایم را نگه داشت. به این ترتیب 20 تایی ماشین میان ما فاصله انداخت و من با شتاب تاختم و ماهرانه در جاده فرعی باریکی پیچیدم. گنجشکی روی تکنانی فرود آمد، اما گنجشک دیگری به او حمله کرد و نان را از چنگ او ربود. پس از چند بار ایستادنهای ناخوشایند و کمی پیچ عمدی به بزرگ راه برگشتم. سایه ما ناپدید شده بود. لو خورناسه‌ای کشید و گفت:
اگه اون مرده همونی بود که تو فکر میکنی، به نظرم خیلی کار احمقانه کردی که بذاری در بری.
گفتم: خب فکرهای دیگه ای تو سرم دارم. لو در کلاف طعنه های خودش پیچ و تابی خورد و گفت:
باید وارسیش میکردی، میفهمی؟ آره، باید رابطه تو با اون مرده حفظ میکردی. بله پاپای عزیز.
سپس لحن صدایش را عادی کرد و ادامه داد:
وای تو خیلی بد جنسی پاپا.
شبی را در کلبه‌ای بدبو زیر باران تند و پرسر صدا و رعد و برق‌های پیوسته و تنین افکن پیش تاریخی عبوس و تلخ به سر آوردیم. لو که وحشتش از رعد و برق به من آرامشی رقت‌انگیز می بخشید گفت:
ببین پاپا، من الهو از این حرفا نیستم، رعد و برقم دوست ندارم اصلا.
صبحانه را در رستوران سودا یا با نام دیگری پاپ 1001 و یا به عبارتی 1001 شب خوردیم. با یادآوری قیافه آن مرد در پمپ بنزین گفتم: ببین، اگر اون مرد صورت گوشتالو دوباره پیدا شد. لو گفت:
شوخیای تو آدم از خنده روده بار میکنه پاپای عزیز.
در آن وقت در ناحیه بوتزارهای برنجاس بودیم و حالا دیگر یکی دو روزی از آن رهایی خوب می‌گذشت. آه چقدر احمق بودم، همه چیز سر جایش بود. آن ناراحتی شاید فقط یک گاز شکم به دام افتاده بود. و حالا آن دشت‌های پهناور رفته رفته به کوه تبدیل می‌شدند. سرانجام به موقع به ویس رسیدیم. آه دوباره گرفتاری، کمی گیجی و سردرگمی. بله، چیزهایی از این دست پیش آمد. لو تاریخی را در کتاب گردشگری اشتباه خوانده بود.